بخش اول، شکست در دنیای واقعی. 1. انواع متعدد شکست. از بی‌رحمانه ترین جنبه های شکست این است که وقتی پیش می آید، احساس می کنیم اتفاق غیر عادی و خاص برایمان رخ داده است. از خودمان می پرسیم، چرا برای من اتفاق افتاد؟ چرا این بلا فقط سر من آمد؟ در زمینه ای از زندگی که پر از موفقیت است، این شکست برای من همچون استثنایی هولناک است. مصیبتی فوق‌العاده عجیب و نادر. فقط شکست نخورده ایم، بلکه ظاهراً تنها کسی هستیم که شکست خورده است. زندگی زناشویی دیگران با ثبات و حتی فوق‌العاده است. دور تا دورمان را عشاقی گرفتند که با همسر قرار می روند و سالگرد ازدواجشان را جشن می گیرند. بیشتر مردم شغلشان را بدون هیچ مشکلی ادامه می دهند. اصلا طبیعی نیست که وقتی قرار بوده به اوج موفقیت شغلیمان برسیم، بلا تکلیف باشیم. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد افراد دوروبرمان کنترل عقلشان را از دست دادند. وقتی درباره اوضاع و زندگی هم مدرسه ای هایمان پرسجو می کنیم، چیزهایی که زندگی اجتماعی عادی را غیر ممکن کند نمی بینیم. چطور بقیه به اندازه ما گند نزدند؟ شاید داخل خانه در حال گریه نشسته باشیم و به دیوار مشت بزنیم یا ناخن هایمان را بجویم. اما آن بیرون بچه ها به زمین بازی می روند. پرنده ها آواز می خوانند. چهره های کت و شلوار پوش در جلسات هدفمندشان حاضر می شوند. خانواده ها می خندند. جوان ها 50 سال موفقیت را برنامه ریزی می کنند. فروشنده ها برای مشتریانشان روز خوبی آرزو می کنند و آخر هفته ها مهمانی هایی برگزار می شود تا مردم در آن شرکت کنند. در دنیایی مملو از پیروزی، دوستی، آسایش و رضایت خاطر، احساس رانده شده های عجیب و غریب و رقت انگیز را داریم. این برداشت به شدت دردناک است که باید بیدرنگ اصلاح شود. وقتی در بحرانی عمیق فرو می رویم، شاید اینطور به نظر برسد که شکست فقط برای ما پیش آمده است. اما بیایید راه بر هر سوء تفاهمی ببندیم. خرابکاری و گند زدن ویژگی انسان هاست و زمان شروع ماجراجویی من روی این سیاره ویژگی انسان ها بوده است. شکست های شخصی خاص خودمان ویژگی ذاتی و تقریباً جزء جدا نشدنی سرشتمان هستند. تنها نیستیم، شاید حتی در اکثریت باشیم. ما شکست های من را بیدرنگ پشت سر نمی گذاریم، که شاید دلیل برخی سوء تفاهم ها و تنهایی ها همین باشد و الزاماً این کار را در دید دیگران انجام نمی دهیم، که ممکن است دلیل دیگری برای این باشد که به اشتباه فکر می کنیم دیگران حالشان خوب است. اما انسان ها در کل هم ارباب و هم رعیت اجباری شکستند. هیچ خانواده‌ای در این سرزمین وجود ندارد که فاجعه جدی در میانشان وجود نداشته باشد. کلاس درس 20 نفره ای از بچه های شیرین 5 ساله را در نظر بگیرید. طی نیم قرن دست کم 1/3 آنها با چاقوی واقعا تیز زخم می خورند. می توان داستان بشریت را نه طبق معمول در قالب داستانی از پیشرفت و تسلط تدریجی، بلکه در قالب داستانی از پریشانی مکرر، جنون تزلزل ناپذیر و حسرت ابدی تعریف کرد. تقریباً هیچ زندگی طبق برنامه پیش نمی رود و فقط به عده کمی از ما هیچ صدمه‌ای نمی رسد و قطعاً جای سوال دارد که آیا این همه دستگاه‌های زیبا و دستاوردهای پیچیده امان باعث شدند از اجداد گردآورنده امان که پوست حیوانات را به تن می کردند ذره آسوده خاطرتر باشیم؟ همین واقعیت تلخ است که باعث می شود هنگام دیدن تابلو نقاشی پیروزی مرگ پیتر بروگل احساس آسودگی خاطر داشته باشیم. در این نقاشی ارتشی از اسکلت ها در چشماندازی متروکه به پیش می روند و هر کسی را که می بینند سلاخی می کنند. هیچ کس نمی تواند فرار کند. پادشاهان آخرین نفسشان را می کشند. عشاق به قتل می رسند و توده های اجساد همچون کپه های هیزم در دور دست ها می سوزد. اجساد از داربست ها آویزانند. اسبی گاری پر از جسدی را می کشد و صفوف انبوهی از سربازان ارتش مرگ منتظرند تا به صحنه سلاخی بپیوندند. این نقاشی نمایشی از هیچ منطقه جنگی یا صحنه وحشت خاصی نیست، اما حس آشنایی دارد، چون ذاتاً درست است. در برخی از حقایق پایه‌ای زندگی خودمان و همه مردم نیز مشاهده می شود. زندگی ذاتاً با بیرحمی، نابودی و فاجعه همراه است. شاید این نکته هولناکی باشد، اما هولناکتر این است که به اشتباه باور کنیم رنج و عذاب فقط متعلق به ماست یا چیز دیگری در انتظارمان بوده است. چیزی که پشت سر می‌گذاریم فقط در ظاهر نادر است. تصور می‌کنیم درد و رنج ما استثناء و نابجاست، چون به تصاویری دروغین و عمدن ویرایش شده و در نتیجه به طرزی بی‌رحمانه احساسی از واقعیت نگاه می‌کنیم. بگذارید برخی از دسته های اصلی شکست را در نظر بگیریم که به اجبار پیش روی حیوان انسان نما قرار می گیرد. شکست عاطفی. به طرز شگفت‌آوری همچنان تمایل داریم باور کنیم روابط ممکن است به نوعی تکی سرگرم کننده، دلنشین، هیجان انگیز و دوست داشتنی از زندگی باشند. اجازه دهید رک بگوییم. برای نابودی خودمان هیچ راهی سریع‌تر از راه عشق و رابطه زناشویی وجود ندارد. برای تبدیل زندگی‌های معقول و متعادلمان به مصیبت‌های فاجعه‌بار، هیچ راهی مؤثرتر از درگیر شدن در محرک‌های عاطفی و تنانه وجود ندارد. تعجبی ندارد که چرا مردم در اولین قرار عاطفیشان عصبی‌اند. باید بیشتر از اینها عصبی باشند، مخصوصاً اگر این قرار خوب پیش برود. احتمال اینکه در زندگی زناشویی‌مان آسیب نبینیم ناچیز است. هیچ کس به درستی خطرات آن را به ما نمی‌گوید. هیچ علامت هشدار، برنامه آموزشی گسترده، چراغ یا آژیر خطری وجود ندارد. وقتی بلوغ شروع می شود، دست به سوگواری نمی زنیم. بلوغ مثل دهانه آتش فشان فعالی است که نرده ایمنی ندارد. چیزی شبیه وقار یا ترس ضروری وجود ندارد. با این حال، چیزهای زیادی هست که ما را مستعد شکست می کند. مثلا ذهن و نیازهای من را ناقص درک می کنیم. نمی توانیم بفهمیم دنبال چه چیزی هستیم و در برابر چه چیزی باید مقاومت کنیم. رابطه زناشویی در تعارضی دائمی با اولویت‌های احساسی ما قرار دارد. غیر ممکن است بتوانیم تشخیص بدهیم پریشانی‌های درونمان چه تأثیری در انتخاب فرد مورد علاقه امان می گذارد و به واسطه روانمان که در کودکی شکل گرفته مدام گزینه‌های تأسف‌بار و بی‌پروایی را انتخاب می کنیم. شاید یک دهه طول بکشد تا بفهمیم کسی را انتخاب کرده ایم که طوری بار آمده است که به طرز بی‌بدیلی بدترین واکنش ها را در ما برمی انگیزد. شاید تا مدتی از زیرش قصر در برویم. کسی آسیب جدی نمی بیند. هیچ فرزندی وجود ندارد. پای هیچ پولی وسط نیست و هیچ کس دیگری هم اهمیت نمی دهد. اما بالاخره شانسمان ته می کشد. رفته رفته اجزای تشکیل دهنده فاجعه امان را سرهم می کنیم. ازدواجی که کمی به خطر افتاده، روانی که تا حدودی آسیب دیده، چند فرزند، کمی بی‌حوصلگی تازه، مقداری حسادت، احتمالاً نوعی خیانت، کمی بحث و جدل مالی، طلاق، جامعه‌ای قضاوتگر. خلاصه لازم نیست درباره عشق خیلی اشتباه کنیم تا عاقبتمان هراس و وحشت شود. شکست در محل کار. در دو دهه اول زندگیمان که بسیار تأثیرگذار است، باید مدام کار کنیم بی اینکه حتی واقعا نیاز باشد به سوالات مهمتر بپردازیم و از خودمان بپرسیم که این کار کردن چه معنایی دارد. مثلا اینکه آیا این کار برای ما مناسب است یا به ما کمک می‌کند تا نقشی را که مورد پسندمان است ایفا کنیم یا بتوانیم با آن همزاد پنداری کنیم. فقط سرمان را پایین می‌اندازیم و به بهترین شکلی که می‌توانیم راهمان را از میان مسیر پرمانع تحصیلی باز می‌کنیم. اما وقتی که فارغ التحصیل می‌شویم غافلگیر می‌شویم. بدون هیچ اختیاری گزینه‌های پیش رو پرمخاطره‌تر می‌شود. حتی با اینکه سکوت در برابر چگونگی انتخاب این گزینه‌ها بیشتر از قبل می‌شود. طبیعی است که بخواهیم زندگی راحتی برای خودمان بسازیم. اما بیشتر ما احساس می‌کنیم که اگر همزمان کارمان حس معنا و رضایت عمیقی به ما ندهد، شکست خورده‌ایم. اغلب اوقات انتخابی پیش رویمان قرار دارد. انتخاب بین ذهن و قلب. بین آنچه در حالت آرمانی می‌خواهیم انجام دهیم و آنچه منطقی است که به آن رضایت دهیم. در این لحظه اجزای تشکیل دهنده شکست رفته رفته در هم می‌آمیزند. افرادی هستند که استعدادهایشان را دست بالا می‌گیرند و در میان سالی بی پول، ناامید، حسود و خشمگین از آب در می‌آیند. افرادی هستند که کشش بلند پروازی حقیقی را دست کم می‌گیرند و سرانجامشان راحتی مادی است. اما ناراضی و شرمنده از بزدلیشان خواهند بود و آرزو خواهند کرد تغییراتی را ایجاد کنند که از دستشان بر نمی‌آید. از طرفی کشش امنیت را احساس می کنیم و از طرف دیگر کشش رضایت خاطر را. تلاش برای دست یافتن به هر کدامشان ارزشش را دارد. هیچ کدام به تنهایی برای ما کافی نیست و به ندرت پیش می آید این دنیا هر دو را به ما بدهد. باید خیلی خوششانس باشیم که چه از بی اندازه سست اراده بودن و چه از بی اندازه بی پروا بودن پشیمان نشویم. موقعیت وقتی بدتر می شود که از ما می خواهند بدون تجربه لازم و بدون درک خودمان یا اوضاع بازار کار مهمترین مسائل را انتخاب کنیم. با آگاهی اندک از جدیت کاری که می خواهیم انجام دهیم، موقعیتی را برای یکی دو سال می پذیریم. اما دو دهه بعد می فهمیم که این انتخاب ما را در مسیری انداخته که هیچ وقت نمی توانیم از آن بگریزیم. بسته شدن درها را احساس نمی کنیم. حتی نمی دانیم این درها کجا هستند. به نظر می رسد عده‌ای صبر و تجربه مد نظر را دارند تا با آنها صحبت کنیم. اما به جایش یک شنبه شبها در خانه می نشینیم و بی سر و صدا از گذر سالها وحشت می کنیم. احساس می کنیم مسیری که انتخاب کرده این مشکل بزرگی دارد. اما شجاعت یا منابع لازم را نداریم تا بفهمیم در گام بعدی باید چه کار کنیم. حتی اگر بخت با ما یار باشد و بدانیم سرنوشت ایدئالمان چیست، باید خیلی خوششانس باشیم که اقتصاد، امید و آرزوهایمان را لگدمال نکند. تقریبا در هر زمینه‌ای که در نظر بگیریم، تعداد افراد متقاضی از تعداد موقعیت‌ها خیلی بیشتر است. دنیا منتظر نویسنده، روان درمانگر، طراح مبلمان یا انسانشناس دیگری نیست. موفقیت مستلزم ترکیب نادری از استعداد و سرسختی و اراده بی امان است. ممکن است شکست بخوریم، اما نه به خاطر بی استعداد یا بی رؤیایی. شکست می خوریم چون دلهایمان بیش از اندازه مهربان است. بدشانسی ما ساختارمند هم هست، چرا که بازار سرمایه داری مستلزم این است که هر سال بخش زیادی از شرکت کننده هایش از صحنه کنار بروند. شرکت کننده ها و شرکت های ضعیفتر باید ریشه کن شوند. موانع پیش روی بازده و قیمت های کمتر باید از بین بروند. پیشرفت مستلزم گلچین کردن است. مشتریان فقط زمانی راضی می شوند که تولید کنندگان ضعیفتر شناسایی، رسوا و حذف شوند. در عصر ما دلواپسی صرفاً نوعی بی قاعدگی ناگوار نیست که برای من پیش آمده باشد، بلکه حسی مهم است که به لحاظ منطقی باید در محل کار همراه ما باشد. در روابط پویای بین کارکنان، خطرات احتمالی دیگری به وفور یافت می شود. برخی از مدیران زورگو هستند، برخی از همکاران اهل همکاری نیستند و برخی از زیردستان پایه کار را سست می کنند. در میان این افراد، حسادت، غیبت، سخنچینی، آزار و اذیت دیده می شود. جاه طلبی و بلند پروازی، همان خصلتی که در کارمان به آن نیاز داریم، ممکن است باعث فاصله افتادن بین ما و کارکنان بی اشتیاق‌تر دیگر شود که هیچ فرصتی را برای زمین زدن ما از دست نمی دهند. شیب اضلاع هرم نیروی کار بسیار تند است و در صورت لغزش از روی آن کار فرد بی‌رحمانه تمام می شود. برای اینکه کسی از پشت به ما خنجر نزند یا دست کم در سطوح بالایی قدرت برخورد خشنی با ما نشود، به میزانی باورناپذیر از شانس نیاز خواهیم داشت. شکست در خوشنامی و شهرت. به راحتی می توان ماهیت خوشنامی یا اهمیت بسیار زیاد آن را نادیده گرفت، مگر اینکه در خطر باشد. خوشنامی متشکل از همه مطالبی است که افرادی که خیلی کم ما را می شناسند، هنگام قضاوت کردن ما به آنها متوسل می شوند. خوشنامی مخزنی از تداعی‌های تصادفی و نیمه آگاهانه، پیش‌داوری‌ها و افکار و عقاید به ندرت بررسی شده است که نام ما را احاطه می‌کنند. این مطالب ممکن است دقیق نباشد و اتفاقی جمع‌آوری شده باشد، اما همچنان خوشنامی است که حقیقت مطلق راجع به هویت وجودی ما را برای افرادی تعیین می‌کند که هیچ وقت لحظه‌ای صادقانه به ما فکر نمی‌کنند و نخواهند کرد. به عبارتی تقریباً برای همه ی افراد جهان. نکته جالب توجه دیگر درباره خوشنامی این است که وقتی لکه‌دار شود دیگر نمی‌توان آن را پاک کرد. بیشتر ما مدت مدیدی در زندگیمان هیچ نوع حسن شهرتی نداریم. ناممان فقط یک جای خالی است. هیچ کس نمی داند باید از دیدن ما خوشنود شود یا وحشت زده. در اینترنت چیزی راجع به هویتمان وجود ندارد. در این مدت آزادی مهمی در اختیار ماست، اما به ندرت کسی قدرش را می داند. سپس به دلیل برخی از حرکات فرا انسانی مانند تلاش‌های بی‌وقفه در کار، شبکه‌سازی بی‌پایان و اقدامات ناامیدانه برای زبان زد شدن، ممکن است رفته رفته شهرت خوبی بسازیم. کم کم تداعی‌های مثبتی دور و بر اسم ما شکل می‌گیرد. ممکن است غریبه‌ها خواهان ملاقات با ما باشند. حلقه اجتماعی ما پر از افرادی می شود که چون تصور می کنند دیگران از ما خوششان می آید هوادار ما هستند. تا اینکه یک روز اشتباهی می کنیم. شاید روی هم رفته اشتباه خیلی بزرگی نباشد. با شخص اشتباهی هم کلام می شویم. ایمیل اشتباهی می فرستیم. در جای اشتباهی عصبانی می شویم. در فضای مجازی حرف اشتباهی می زنیم. و بعد شهرتمان که آن را با دقت 3 دهه ساخته بودیم در 2 ساعت ویران می شود. نابودی شهرت ما هم مثل مرگ که از جهات بسیاری شبیه هم هستند ممکن است در یک آن اتفاق بیفتد. مقالاتی در روزنامه ها چاپ می شود. در مهمانی ها شایعه هایی راجع به ما پخش می شود. حتی ممکن است در خیابان هم مسخره شویم. عده زیادی که حتی نمی دانستیم وجود دارند اما ظاهراً موفقیت ما شدیداً آنها را ناراحت کرده، حالا دست به یکی می کنند تا ما را به جرایمی متهم کنند که بسیار فراتر از جرایمی است که واقعاً مرتکب شده ایم. از گروه طرد و از جایگاهمان تبعید می شویم. دلمان می خواهد اعتراض کنیم و شاید حتی دست به اعتراض هم بزنیم. سعی می کنیم دیدگاه مردم را اصلاح کنیم. شاید نامه‌هایی بفرستیم و در آنها اشاره کنیم که به درستی ما را قضاوت نکردند. گاهی برخی از حقایق را اشتباه برداشت کردند. صبورانه سعی می‌کنیم توضیح دهیم که ظاهراً اوضاع را کاملاً از دید ما درک نکردند. ممکن است در اقدامی خوشبینانه پرونده‌ای حقوقی را به جریان بیاندازیم تا آنها را متقاعد کنیم آن طرف ماجرا را بپذیرند، یا شاید به پایشان بیافتیم و عذرخواهی کنیم. مبلغی پول را صرف کار نیکی کنیم و امیدوار باشیم که فرصت دوباره‌ای به ما بدهند. اما خیلی زود می‌فهمیم که تلاش‌هایمان کاملاً بیهوده بوده است. برداشت اشتباه افراد از ما بر پایه دلایل منطقی استوار نیست. آنها معمولاً این کار را به عمد انجام می‌دهند تا حس نارضایتی قدیمی خود را فرو بنشانند. درد مدت‌ها نادیده گرفته شدنشان را تسکین دهند، یا برای اینکه زندگیشان پر از بی‌حوصلگی، رنج و تحقیر است و می‌خواهند کمی خوشگذرانی کنند. یا شاید چون نمی‌توانند به خودشان زحمت انجام دادن کار دیگری را بدهند، نظر غالب راجع به ما را می‌پذیرند. این کار فقط آسان تر است. احتمالاً تا به حال به طور جدی به ما فکر نکردند و قرار نیست در وسط رسوایی یا بر کناری ما تازه شروع کنند به تأمل عمیق درباره شخصیت واقعی ما و بی‌عدالتی های سرنوشت. وقتی که ظاهراً شگفت‌انگیز بودیم، مردم نظر عموم را باور می‌کردند و حالا که به ظاهر توصیف ناپذیریم، راضی‌اند که همچنان با خوشخیالی نظر عموم مردم را باور کنند. به این شکل در وقتشان صرفه‌جویی می‌کنند. خوشنامی چیزی نیست که روزی بتوان آن را مرمت کرد، چون هیچ وقت به درستی ساخته نمی شود. صرفاً یک سرهمبندی موقتی، پوشالی و شکننده است. با این حال، رنج بی آبرو و خار شدن در میان مردم به اندازه ی هر زخم دیگری جدی است. ما مخلوقات اجتماعی هستیم و طوری طراحی شده ایم که بی اندازه به نظر دیگران راجع به خودمان اهمیت می دهیم. شاخک های ما کاملا جوری تنظیم شده است که متوجه شویم دیگران چه برداشتی از ما دارند و کی با جامعه در افتاده ایم. هرچقدر هم داستان واقعی ما پیچیده و تسکین دهنده باشد، باز هم چاره ای نداریم جز تحمل این رنج که تا آخر عمر محکومیم با عناوینی چون مجرم، عجیب و غریب، بازنده یا منحرف شناخته شویم. ممکن است احساس کنیم انجام دادن هیچ کاری نمیتواند لکه ننگ اسم ما را از بین ببرد و هیچ وقت نمیتوانیم به ذهن افرادی که ما را تحقیر میکنند رخنه کنیم و ماجرایی را تغییر دهیم که هر وقت اسمی از ما به میان میآید ناخودآگاه به ذهنشان میرسد. شهرتی که نابود شده ما را وامی دارد از رابطه امان با بیشتر انسانها دست بکشیم. دست کم می توان گفت که برای این کار به کمی تمرین نیاز داریم.